بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شما دوستان عزیز، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم. امروز شنبه 26 آبان 1380 خورشیدی برابر با 17 نوامبر سال 2001 میلادی است و از حالا به مدت 3 ساعت همراه شما دوستان هستیم با آخرین خبرها و همچنین گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانمان برای شما گرد آوردند. ساعت سوم نیز به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اختصاص خواهد داشت و ما دو ساعت اول را با خلاصه ای از تازه ترین خبرها آغاز می کنیم و سپس همراه با گزارشگرانمان به سراغ رویدادهای بین المللی می رویم. در رأس همه آخرین تحولات در کشور همسایه ایران، افغانستان و جنبه های مختلف مربوط به آن، از جمله دخالت نیروهای فرانسوی در افغانستان، شرح حال کوتاه محمد عاطف، کسی که به عنوان جانشین اسامه بن لادن از او یاد می شد و تأثیر کشته شدن او بر سازمان القاعده، حدس‌های مختلفی که در مورد مخفیگاه اسامه بن لادن زده می شود و سرانجام نگاهی به آخرین رویدادهای خاورمیانه. اینها از جمله رویدادهای بین المللی است که به آن خواهیم پرداخت. سپس مشروع خبرها را می شنوید و آنگاه برنامه را با مطالبی مرتبط با ایران ادامه می دهیم. از جمله گرد همایی اعتراض‌آمیز امروز خانواده های اعضای نهضت آزادی در مقابل محل دادگاه غیرعلنی آنان، خطر تعطیل شدن تنها موزه خشت و گل جهان در یزد و اجلاس بزرگ سالانه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد و تحلیلی بر مواضع ایران نسبت به احتمال سقوط طالبان و حکومت جایگزین رژیم طالبان. در ادامه برنامه مطالب دیگری در خصوص افغانستان خواهید شنید و نگاهی خواهیم داشت به آزمایشگاهی که در افغانستان کشف شده و گفته می شود که سازمان القاعده در آن تلاش داشته است که سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی بسازد. اینها و مطالب متنوع دیگر از جمله کاهش مداوم بهای نفت و همچنین مجله خاورمیانه همه در برنامه امروز. پس امیدواریم تا پایان همراه ما باقی بمانید. اما در اینجا خلاصه ای از تازه ترین خبرها. بکتاش خمسه‌پور.
برهان‌الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان برای اولین بار سال 1996 به این سو و برکناری از قدرت توسط طالبان وارد کابل شد. سخنگوی ملا محمد عمر رهبر طالبان میگوید طالبان برای حفظ قندهار مبارزه خواهد کرد. فرستادگان ایالات متحده و سازمان ملل به گفتگوها درباره تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان ادامه میدهند. مردم کوزوو در اولین انتخابات سراسری خود از هنگام خروج نیروهای سرب در سال 1999 و به دستگیری امور آن استان سربستان توسط ناتو و سازمان ملل به پای صندوق‌های رأی رفتند. به گفته یک مقام طالبان، محمد عاطف، یک معاون ارشد اسامه بن لادن، متهم به طراحی عملیات تروریستی، 3 روز پیش در یک حمله ایالات متحده کشته شده است. ماموران تحقیقاتی پلیس فدرال ایالات متحده FBI میگویند یک نامه که برای یک سناتور دیگر ایالات متحده ارسال شده بود به نظر میرسد حاوی تک‌یافته‌های باکتری سیاه زخم است. در قاهره هیئتی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود برای احیای گفتگوهای صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. گزارش می شود ایران به زودی سفارت خود را در کابل باز می گشاید. ژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران خواستار همکاری میان اوپک و کشورهای غیر عضو در آن سازمان جهت کاهش تولید و جلوگیری از سقوط شدید بهای نفت شد. و ایالات متحده از همکاری هسته‌ای میان روسیه و ایران ابراز ناخرسندی کرد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهید شد. دوستان، رویدادهای جهانی را با مسائل مربوط به افغانستان ادامه می دهیم که در آخرین تحول آنجا امروز شنبه برهان الدین ربانی، رهبر جبهه متحد شمال و رئیس دولت تا چند روز پیش در تبعید افغانستان، سرانجام وارد کابل شد. استاد ربانی سوار بر یک جیپ با شیشه‌های دودی به همراه کاروانی از 15 اتومبیل مملو از مردان مسلح پس از 5 سال پا بر خاک کابل گذاشت و بلافاصله وارد مذاکره با دیگر مقامات جبهه متحد شد و سپس یک کنفرانس خبری در کابل برگزار کرد. اما قبل از آن که به محتوای کنفرانس خبری بپردازیم، آخرین تحولات را در دیگر مناطق افغانستان در جاهایی که نبرد میان نیروهای طالبان و مخالفان آنها در آن مناطق همچنان ادامه دارد همراه با سیاوش اردلان پی میگیریم. آقای اردلان، قبل از هر چیز بفرمایید که وضعیت در قندهار چگونه است، پایگاه اصلی طالبان و محلی که مقاومت ظاهرا در آنجا همچنان ادامه دارد.
آقای فاطمی، در مورد قندهار وضع به شدت متغیر هست. طالبان این خبر رو تکذیب کرد. خبری که خبرگزاری وابسته به خودشون منتشر کرده بود مبنی بر اینکه ملا عمر رهبر طالبان قبول کرده مدیریت قندهار رو تحویل بده به 2 تن از رهبران قبایل پشتون. مولوی نجیب الله سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت قندهار کاملا در کنترل طالبان قرار داره و زندگی بر اونجا روال عادی خودش رو طی می‌کنه. خبرهایی که تا الان داریم این هست که رهبران قبایل پشتون که با طالبان نزدیک هستند همچنان مشغول مذاکره برای متقاعد کردن ملا عمر به تسلیم شدن هستند. با این حال شاهدان عینی به خبرنگارانی که در منطقه هستند گفتند که با وجود خودداری طالبان از تسلیم شدن، خودروهای زرهی رو مشاهده کردند که سربازان طالبان سوار بر اونها میکوشیدند قندهار رو ترک کنند. در این حال در میان برای شکستن مقاومت طالبان در قندهار، جنگنده‌های آمریکا به بمباران این شهر ادامه دادند که خبرگزاری وابسته به طالبان گزارش داده در جریان این بمباران‌ها که صبح امروز انجام شد 6 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. همزمان با اینکه قبایل پشتو از جمله خود طالبان دارن درباره سرنوشت قندهار تصمیم میگیرن، گزارش میرسه دسته‌های مسلح از قبایل شیعیان هزاره دارن برای خودشون به طرف قندهار میرن تا به گفته خودشون از موقعیت اقلیت شیعه در قندهار در این وضعیت حفاظت کنن. و از طرف دیگه هم نیروهای تحت رهبری اسماعیل خان که فارسی زبان هست، پس از تصرف شهر هرات در هفته گذشته نیروهاشو داره به طرف قندهار برده تا اون شهر رو احتمالاً تصرف بکنه، ولی فعلا در شهر درالام در تقاطع استانهای فراه، نیمروز و هیلمند توقف کرده تا ببینه که اوضاع به چه صورت پیش خواهد رفت. اشاره به همین استان هم کردیم. نیروهای طالبان امروز استان فراه رو تخلیه کردن، از این استان عقب نشینی کردن و الان به جز قندهار و استان پهناور هیلمند، تنها بخشی از اونها در شهر قندوز در شمال افغانستان همچنان مقاومت میکنن.
در قندوز تنها جایی که در شمال افغانستان به تصرف نیروهای متحد در نیامده و همونطور که شما گفتی طالبان به مقاومت ادامه میدهند و بین 20 تا 30 هزار تن از نیروهای طالبان در این شهر در محاصره هستند، آخرین گزارش هایی که از این منطقه رسیده چی است آقای اردلان؟
در قندوز مقاومت طالبان همچنان ادامه داره و ریش سفیدان اونجا به مانند قندهار میکوشن که نیروهای طالبان رو متقاعد به تسلیم شدن کنن. فرماندار قندوز از جبهه متحد شمال خواسته که فعلا تهاجم وعده داده خودش رو به قندوز متوقف کنه تا او بتونه با نیروهای طالبان که در اونجا هستن و تحت محاصره قرار دارن مذاکره کنه. جبهه متحد شمال 2 روز مهلت داده بود تا نیروهای طالبان قندوز رو تخلیه کنن که این مهلت به سر رسید و چنین نشد. فرماندار قندوز به خبرگزاری‌ها گفته که نیروهای افغانی طالبان که در قندوز مقاومت میکنن حاضر به تسلیم شدن، اما نیروهای غیر افغانی که همراه با طالبان میجنگن مثل سربازان عرب، چچنها و پاکستانی ها تسلیم نمیشن، زیرا میدونن که اگر تسلیم بشن در واقع حکم مرگ خودشون امضا کردن، با توجه به اینکه نیروهای جبهه متحد شمال برخی از فرماندهان اونها گفتند که اگر افغانی های غیر افغانی های طالبان به دست اونها بیفتن به احتمال خیلی زیاد اعدام خواهند شد.
اما در حالی که این جنگ همچنان ادامه دارد، در کابل رقابت‌ها و رایزنی‌های سیاسی برای گرفتن قدرت در جریان هست و برخی محافل خارجی جبهه متحد شمال که کنترل کابل رو الان در دست دارد متهم به کارشکنی کردند. خودداری جبهه متحد از پذیرش تعدادی از سربازان ویژه انگلیسی از کماندوهای انگلیسی که وارد افغانستان شده بودند هم نگرانی در مورد جبهه متحد را افزایش داده است.
بله، این کارشکنی‌های جبهه متحد تاکنون در چند مورد به چشم خورده. یکی هم همین مسئله که شما گفتین، حضور نیروهای خارجی در قالب یا نیروهای پاسدار صلح یا نیروهایی است که برای تأمین امداد رسانی به مردم افغانستان قرار بود در نقاط مختلف این کشور مستقر بشن. بحث بر این بود که این نیروها نیروهای سازمان ملل باشن یا نیروهای از کشورهای اسلامی و غیره. در این گرم و گرم حدود 100 تا از نیروهای مخصوص بریتانیا، 100 تن از کماندوهای بریتانیایی روز گذشته در فرودگاه بگرام در شمال کابل فرود آمدند تا به گفته خودشون از فرودگاه بگرام برای تأمین عملیات بشردوستانه استفاده کنند. اما بعد دیدیم که یک مقام جبهه متحد انجنیر عارف گفت فقط به جز 15 نفر بقیه سربازان بریتانیایی باید اینجا بروند. آقای عارف توضیح داد که بریتانیایی ها ورود سربازان خودشون رو با جبهه متحد هماهنگ نکرده بودند، اجازه نگرفته بودند و اینها نمیتونن به اسم کمک های بشردوستانه خاک افغانستان رو به پایگاه خارجی ها تبدیل کنن. میدونیم از وقتی جبهه متحد شمال کابل رو تصرف کرده، کوشیده است که نقش خارجی ها به ویژه آمریکا و بمباران های آمریکا رو در کمک به پیروزی های جبهه متحد شمال کم اهمیت قلمداد کنه. خودداری جبهه متحد از پذیرش و حضور سربازان و نیروهای بریتانیایی در زمانی که هنوز چند مستشار نظامی آمریکا در کابل به سر می‌برند و در زمانی که پیروزی‌های جبهه متحد به پای بمباران‌های آمریکا نوشته شده، نشانه از این توسط ناظران تلقی شده که جبهه متحد قصد دارد یک موضع قدرت برای تعیین آینده افغانستان وارد بشه. البته عبدالله وزیر خارجه جبهه متحد در حال حاضر مشغول مذاکره با جکس را وزیر امور خارجه بریتانیا هست و تکلیف این سربازان ویژه بریتانیایی رو روشن بکنه. تنها واکنشی که تا الان از دولت بریتانیا در این خصوص داشتیم اظهارات سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا است که گفته ما این اقدام جبهه متحد شما رو با جدیت بررسی میکنیم.
اما آقای اردلان، نگرانی درباره کارشکنی های جبهه متحد تنها محدود به مسئله حضور نیروهای خارجی نمی شود، بلکه ظاهرا جبهه متحد و سازمان ملل هم اختلافاتی در مورد دولت آینده افغانستان پیدا کردند و همینطور درباره ورود امروز استاد ربانی به کابل.
بله، ظاهرا بر اثر ورود یا عدم ورود برهان الدین ربانی به کابل هم اختلاف نظرهای وجود داشت. یکی از اعضای شورای عالی دولت اسلامی افغانستان در خاک این کشور دیروز گفته بود که اگر ربانی وارد کابل بشه، معنایش این است که حکومت رو به دست گرفته و کس دیگری رو قبول نداره. امروز هم یکی دیگر از جناح‌های جبهه متحد شمال به رهبری آقای کریم خلیلی که جزء شیعیان افغانی هست، ورود آقای ربانی به کابل رو به باد انتقاد گرفت و اشاره کرد که قرار بود تا الان ربانی تا 3 ماه دیگه وارد کابل نشه. تمام اینها بیانگر نگرانی برخی محافل هست که امیدوارن جبهه متحد شمال حالا که داره طعم قدرت رو میچشه طمع نکنه و بپذیره که دولت فراگیر رو زیر نظارت سازمان ملل تشکیل بده. خود آقای برهان الدین ربانی امروز اولین کسی بود که پس از ورودش به کابل اطمینان خاطر داد که او برای صلح و تشکیل هر چه زودتر یک دولت فراگیر به کابل آمده، دولت فراگیر تحت نظارت سازمان ملل. اما با این حال مقامات سازمان ملل از همینک جبهه متحد شمال رو متهم کردند که در راه مذاکره برای تشکیل دولت فراگیر داره کارشکنی میکنه. سازمان ملل میخواد که یک دولت موقت تشکیل بده که از طرف تمام قبایل و گروه‌های افغانی زمام امور رو به دست بگیره. اما تاکید سازمان ملل این است که این مذاکرات برای تشکیل چنین دولتی باید در خارج از افغانستان در یک کشور ثالث انجام بشه. اما جبهه متحد شمال هرچند انجام مذاکرات رو به طور اصولی پذیرفته، اما اصرار داره که باید این مذاکرات در درون خود شهر کابل انجام بشه.
همچنان در ارتباط با افغانستان، دولت فرانسه نیز اعلام کرده است که هواپیماهایش در بمباران مواضع طالبان در افغانستان شرکت خواهند کرد. گزارشی از جان خاکزاد در پاریس.
فرانسه نخستین گروه از نیروهایش را عازم افغانستان کرد تا در فرودگاه شهر مزار شریف در شمال افغانستان مستقر شوند و این شهر را که در تاریخ نهم ماه نوامبر گذشته توسط نیروهای متحد شمال تسخیر شد، به عنوان مرکزی درآورند که کمک‌های انسانی از طریق فرودگاه این شهر به مناطق شمالی افغانستان ارسال شود. از سوی دیگر، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی رادیو تلویزیونی جمعه شب اعلام کرد افسون در اعزام نیروهای فرانسوی به افغانستان، هواپیماهای نیروی هوایی این کشور نیز در کنار هواپیماهای ایالات متحده آمریکا به مناطقی که اعضای سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در افغانستان پنهان شدند حمله خواهند کرد. آلن ریشار وزیر دفاع فرانسه روز شنبه در زمینه اعزام نیروهای این کشور به افغانستان و شرکت هواپیماهای جنگی فرانسه در حمله به مخفیگاه‌های اسامه بن لادن و اعضای سازمان تروریستی او در افغانستان به خبرنگاران گفت:
d'établir la sécurité et d'empêcher le risque de contre-attaque des talibans, ces objectifs sont maintenus.
هدف حملات هواپیماهای فرانسوی که با هماهنگی با ایالات متحده آمریکا صورت خواهد گرفت، استقرار امنیت در افغانستان و جلوگیری از ضد حمله طالبان خواهد بود و سوی دیگر مخفیگاه‌های تروریست‌ها نیز مورد حمله هواپیماهای فرانسوی قرار خواهد گرفت. ژاک شیراک در سخنرانی رادیو تلویزیونی جمعه شب در این زمینه تأکید کرد:
il y a un urgent besoin de tolérance et aussi de respect. Respect des uns pour les autres.
در جهان امروز نیاز فوری به گذشت و مدارا داریم و احترام به یکدیگر و احترام به ارزش‌های قوانین بین‌المللی که زندگی کشورها را در صحنه جهانی تضمین می‌کنند. در نتیجه وظیفه فرانسه و به طور کلی اروپا در این نکته خلاصه می‌شود که ارزش‌های انسانی در جهان گسترش یابند تا جهانی با عدالت و با ثبات برای همه کشورها وجود داشته باشد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مسئول شاخه نظامی شبکه القاعده محمد عاطف در حمله هوایی آمریکا به افغانستان کشته شده است. از وی به عنوان طراح اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر نام برده می شود. محمد عاطف چه گذشته‌ای داشته است و سوابق و زندگی‌نامه او چیست؟ فریده رهبر و گزارشی در این زمینه در گفتگو با محمد صلاح، کارشناس امور افغان‌های عرب.
سرانجام ملا نجیب الله از رهبران طالبان تایید کرد که محمد عاطف مسئول شاخه نظامی شبکه القاعده در یکی از حملات هوایی اخیر آمریکا به مواضع این شبکه در افغانستان به قتل رسیده است. مقامات مسئول در واشنگتن محمد عاطف را به عنوان طراح اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر معرفی کردند. از وی همچنین به عنوان رهبر عملیات انفجاری در سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا نام برده می شود. در این عملیات که در سال 1998 روی داد، 224 نفر کشته شدند. محمد عاطف که نام اصلی او صبحی عبدالعزیز است، با نام مستعار ابو حفص مصری نیز شناخته می شود. وی به هیچ یک از دو سازمان غیرقانونی جهاد و جماعت اسلامی مصر وابسته نبود، اما به خاطر ارتباط با عملیات تروریستی در این کشور در سال 1999 با محاکمه غیابی در یک دادگاه نظامی در مصر به 7 سال زندان محکوم شد. محمد عاطف که در منوفیه در منطقه شمالی مصر به دنیا آمد، در اوائل دهه 1980 برای جنگیدن علیه نیروهای شوروی سابق به افغانستان رفت. وی پیش از آن به عنوان پلیس در وزارت کشور مصر خدمت می‌کرد. محمد عاطف در اوائل دهه 1990 برای همکاری جهت تأسیس شبکه القاعده در آفریقا به کنیا رفت. وی در سال 1996 در پی درگذشت ابو عبید پنجشیری رهبر شاخه القاعده در آفریقا جانشین او گردید. محمد عاطف در پی انفجار دو سفارتخانه آمریکا در آفریقا به افغانستان بازگشت. وی مورد اعتماد کامل اسامه بن لادن رهبر القاعده قرار داشت و بن لادن دختر او را به عقد یکی از پسران خود درآورد. محمد صلاح از دبیران روزنامه لبنانی سعودی الحیات و کارشناس امور مربوط به افغانهای عرب در مورد پیامدهای قتل محمد عاطف در شبکه القاعده می گوید:
غير مؤكد أن غياب قائد عسكري لأي تنظيم أو جماعة هو أمر يؤثر على
بتردید مرگ مسئول نظامی در هر شبکه‌ای مثل القاعده اثر بسیاری بر آن شبکه می‌گذارد، اما در این مورد تأثیر معنوی مرگ محمد عاطف بیش از تأثیر نظامی آن است، چرا که القاعده یک تشکیلات عقیدتی نیز هست و مرگ یکی از رهبران آن مانند محمد عطا بدون تردید روحیه افراد باقی مانده این شبکه را بیش از پیش ضعیف‌تر خواهد ساخت. فریده رهبر، رادیو آزادی.
گزارشی بود از کشته شدن محمد عاطف، کسی که از او به عنوان جانشین اسامه بن لادن یاد می‌شد در بمباران‌های آمریکا. اما خود اسامه کجاست؟ صدای جمهوری اسلامی ایران خبر داده است که اسامه بن لادن احتمالاً در میان قبایل پاکستانی در آن سوی مرز افغانستان پنهان شده است. دولت پاکستان دیروز این خبر را قویاً نادرست و ساختگی خواند و عزیز احمد خان یکی از سخنگویان وزارت خارجه پاکستان گفت این خبر بی‌پایه و عاری از هر گونه حقیقت است. عزیز احمد خان تکرار کرد که از مرزهای پاکستان به شدت مراقبت می شود و هیچ کس نمی تواند به طور غیرقانونی از راه افغانستان پا به پاکستان بگذارد. با این همه بنابر گزارش همکارمان علیرضا طاهری، قبایل مرزنشین پاکستان همچنان از ایمنترین نقاطی هستند که اسامه بن لادن می تواند به آنجاها پناه ببرد. علیرضا طاهری.
پاکستان 2430 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد و بیگمان هیچ نیرویی نمیتواند وجب به وجب از این مرز چنان پاسداری کند که هیچ کس نتواند بدون اجازه رسمی از آن بگذرد. بخش اعظم این مرز مشترک را استانهای جنوبی افغانستان تشکیل میدهند که تا این ساعت همچنان طالبان و هواداران اسامه بن لادن بر آنها فرمان میرانند. از سوی دیگر با تحولات پی در پی در افغانستان به نظر میرسد که اسامه بن لادن ناگزیر است در جایی امن پنهان شود. اولویت در این زمینه برای اسامه بن لادن یافتن جایی است که بیش از هر جای دیگری دور از دسترس نیروهای ائتلاف جهانی بر ضد تروریسم بین المللی به رهبری آمریکا باشد. در مرحله دوم اسامه بن لادن باید جایی را برای پنهان شدن برگزیند که بومیان آن منطقه اگر نه هوادار او که دست کم مردمی بی‌طرف باشند. چون این نهانگاهی را اسامه بن لادن در کجا می‌تواند بیابد؟ اسامه بن لادن شمال افغانستان را باید به کلی فراموش کند. در جنوب هم استان قندهار اگر تا کنون کاملا سقوط نکرده باشد به زودی به نظر می رسد که سقوط خواهد کرد. در استان نیمروز هم مرز ایران در جنوب نه به آسانی می توان مخفی شد و نه روی بی‌طرفی میزبانان احتمالی اسامه بن لادن می توان حساب کرد. از همین رو نگاهی به نقشه طبیعی و قومی افغانستان به اسامه بن لادن حکم خواهد کرد تا به استان پکتیکا یا استان کوچکتر همجواران پکتیا پناه ببرد. از دیدگاه اسامه بن لادن این دو استان به عنوان جایگاهی امن بر دیگر نقاط افغانستان چندین مزیت دارد. نخست این که هر دو استان پکتیا و پکتیکا منطقه‌ای است کوهستانی با غارهای هزار توی متعدد. یکی از عوامل ناکامی ارتش سرخ شوروی سابق در جنگ با افغانستان وجود نیروهای مجاهدی بود که خود را مجاهدان غار می‌خواندند. این یاران غار با آسانی بر نیروهای ارتش سرخ ضربه می‌زدند و هنگام دفاع در دل غارهای طبیعی یا دست ساخت بشر پنهان می‌شدند. دیگر مزیت پکتیکا به خصوص پکتیا برای اسامه بن لادن این است که او و یارانش افغانهای عرب یا اعضای سازمان القاعده دوستان یاد شده را به خوبی می شناسند و با وجب به وجب آن آشنا هستند. در واقع اسامه بن لادن نخستین پایگاه‌های نظامی و پناهگاه‌های ضد بمب خود را در همین دو استان پدید آورد. او در غارهای پکتیا و پکتیکا ده‌ها مرکز فرماندهی نظامی ایجاد کرده است. اسامه بن لادن پکتیا را چنان از آن خود می‌داند و در آن احساس امنیت می‌کند که خانه ییلاقی‌اش را در گردیز مرکز استان کوچک پکتیا ساخت و زنان و فرزندانش را در آن جای داد. نخستین تصویر تلویزیونی اسامه بن لادن پس از آغاز حملات ضد تروریسم بین المللی نیز احتمال حضور او در پکتیا یا پکتیکا را تقویت می کند. در این تصویر که ایمن از زواهری و محمد عاطف در دو طرف اسامه بن لادن نشسته بودند، به روشنی معلوم بود که محل فیلم برداری یکی از غارهای کوهستانی افغانستان است. در پی انتشار این نوار ویدیویی از تلویزیون الجزیره، کارشناسان غربی کوشیدند تا با مطالعه دقیق تصویر محل احتمالی غار یاد شده را مشخص سازند. به احتمال زیاد اگر تصویرهای دیگری از این غار منتشر می‌شد، کارشناسان می‌توانستند با دقت بیشتری غار نهانگاه اسامه بن لادن را مشخص سازند. اما در تصویرهای بعدی دیدیم که به دستور اسامه بن لادن دیوارهای غار را با پارچه‌ای شبیه گونی پوشانده بودند تا نهانگاه او لو نرود. افزوده بر مزیت‌هایی که گفتیم، موقعیت طبیعی پکتیا و پکتیکا به اسامه بن لادن اجازه خواهد داد تا به راحتی غارهای نهانگاه خود را تغییر دهد و سرانجام اگر باز خود را در خطر یافت، راهی به سوی ایالت سرحدی یا استان شمال غربی پاکستان بیابد و به میان قبائلی برود که تاکنون هوادار او ماندند. استان سرحدی پاکستان یکی از معدود نقاط جهان است که از آن به عنوان برهوت قانون یاد می کنند، چون هیچ قانونی بر آنجا فرمان نمی راند مگر قانونهای قبیله‌ای که با قوانین کشوری و بین المللی هیچ گونه همخوانی ندارد.
از افغانستان به خاور میانه می رویم. اتحادیه اروپا به تلاش‌های تازه‌ای برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها دست زده است. در این زمینه هیئت سه‌جانبه اتحادیه اروپا یا ترویکای اروپا پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، عازم دیدار با یاسر عرفات و مقامات اسرائیلی شده است. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاور میانه.
در ادامه تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران موجود میان عرب و اسرائیل، هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار کرد. ریاست این هیئت را نخست وزیر بلژیک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بر عهده دارد و خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز این هیئت را همراهی می‌کند. خاوی سولانا در پی دیدار هیئت مذکور با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر این دیدار را مفید و امید بخش توصیف کرد، اما در مورد جزئیات مورد گفتگو در این دیدار توضیحی نداد. هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا پس از دیدار با رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه این کشور، قاهره را برای دیدار و انجام مذاکره با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی و مقامات اسرائیل از جمله اریل شارون و شیمون پرز نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور ترک کرد. هیئت مذکور قرار است در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود با مقامات سوریه، لبنان و اردن نیز دیدار کند. تلاش این هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران خاورمیانه و از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در زمانی صورت می‌پذیرد که پاره ای از مقامات اسرائیل اظهارات اخیر شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل را در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین مورد انتقاد قرار دادند. آقای پرز در سخنرانی 20 دقیقه‌ای خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشته بود که در اسرائیل حمایت لازم برای تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود دارد. شیمون پرز پیش از این نیز چند بار حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل فلسطین در صورت اطمینان یافتن از تأمین امنیت کامل اسرائیل و شهروندان این کشور اعلام کرده بود. هرچند در واکنش نسبت به اظهارات اخیر شیمون پرس، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اظهار نظری نکرده است، اما اوزی لاندائو وزیر کشور اسرائیل شیمون پرس را متهم ساخت که با اظهارات خود به امنیت ملی اسرائیل حمله کرده و به گفته وی باعث تشویق تروریست ها شده است. بنی ایلان وزیر جهانگردی اسرائیل نیز به خاطر اظهارات پرس در حمایت از کشور مستقل فلسطین